Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve sallallahu ala Muhammedin ve âlihi tahirin. El-Ferzur Rabi. بحث ما در این نکته است که آیا تصدیق حاکم شرط امضای شرعی است برای شخص اعتباری یا نه؟ البته من یه مقدار تاریخ این بحث رو جلوتر ببرم. قبلم در فصل قبلی بحثی مطرح شد چه آیا تصدیق دولت حاکمیت از مقومات شخص اعتباری است یا نه؟ عرض کردیم بعضی از حقوقدان ها از مقومات می دونن. ما اونجا یه تفصیلی دادیم، گفتیم فرق می کنه بین جایی که اون شخص اعتباری حکومتیه یا شخص اعتباری غیر حکومتیه. اگر شخص اعتباری مثلا یک وزارتخانه است، چه وزارتخانه حاکمیته، بیان یه وزارتخانه رو تأسیس کنن بدون اینکه حاکمیت دخیل باشه در تأسیس، اصلا این تأسیس نمییابد، از مقومات تأسیسه. اما اگر نه، یک شخص اعتباری غیر دولتیه، یک مؤسسه تجاری غیر دولتیه، مؤسسه خیریه غیر دولتیه، اینجاها ما گفتیم از مقومات نیست. مثالی هم که قبلا زده بودیم، یک مؤسسه قرض الحسنه در مسجدی، در مسجد اعضایی رو برای خودش جمع کرده، یه تأسیس کرده، وام میده، ماهیانه میگیره، عضویت میگیره، یا مثلا از اینم بالا پایین تر، یه 20 نفری فامیل داخل فامیل جمع شدن، یک به اصطلاح میگن قرعه، یه چیز قرعه مانندی، هر ماه عضویت میدن، مثلا هر ماه هر فردی 500 هزار پول میده، مثلا 20 نفرن، اون 500 هزار رو به شکل 10 میلیون هر ماه به قرعه به یه نفر میدن. اینا یه مؤسساتی درست کردن داخلی، خیلی هم بزرگ نه، از تصویب هم نگرفتن، تصدیق هم نگرفتن، از لحاظ اوگلا اینا مقبولن. پس بحث ما در مقومات نیست الان، اینی که الان بحث میکنه مقومات نیست. پس چه بحث میکنیم؟ ما امضای شرع رو بحث میکنیم. آیا تصدیق حاکم جزء شروط امضای شرع یه شخص اعتباری را یا جزء شروط امضای شرع نیست؟ یعنی اگر حاکم تصدیق نکنه شرعا این امضا نمیشه، خودش یا تصرفاتش. بعد فرض تأسیس، اینو دقت کنید، بعد فرض تست، یعنی جز مقوم حساب نکردیم در غیر حکومتی ها، در شخص های اعتباری غیر حکومتی، اما آیا جز شروط امضا حساب میکنیم یا نه؟ جوابی که ما دادیم به این پرسش، گفتیم این وابسته است به اون ادله اعتبار شرعی شخص اعتباری. به چه ادله ما شخص اعتباری رو معتبر میدونیم شرعا؟ جواب فرق میکنه. سه تا فرض رو در جلسه قبل توضیح دادیم، اگر به ادله محاضیر باشه، محظورها، چون اختلال نظام میاد قبول کرده ایم شخص اعتباری رو شرعاً، یا چون حق مسلمانی از بین میره قبول کردیم، جواب یه نحو میشه. بعد رسیدیم آخریش در فرض سوم به سیره اوگلا و ارتکاز اوگلا. گفتیم اگر سیره اوگلا باشه سه صورت داره، سیره و ارتکاز. یه صورتی اوگلا اون مؤسسه رو، اون شرکت تجاری رو ربطی به حاکمیت نمیدن،
دقت کنید به حرف بنده، نمیگم در قانون ربط نداره، ممکنه در قانون نوشتن باید از دولت مجوز بگیری برای فعالیت، ولیکن اوکلا میگن این قانون دولته، قانون این نظامه، اما من مجوز نگیرم تخلف قانونی صورت میگیره نه تخلف شرعی. فرض اینه چه؟ دقت کنید، فرض این است که شرع شخص اعتباری رو معتبر دونسته شرعن از دلیل ارتکاز و سیره اوگلا، از این راه قبول کرده شخص اعتباری معتبرون شرعن. اوگلا هم در این گونه موارد میگن در در سیره ما مجوز گرفتن نیست، ما اینو قبول داریم، یعنی اگر مجوز دولتی رو نمی گرفت ما به عنوان یک مؤسسه قبول داریم اینو، باش فعالیت میکنیم، ولو تخلف قانونی کرد. چه توضیح دادیم؟ سه صورت بود. یکی این بود که اصلا به حاکمیت هیچ ربطی نداشت، سلام نداشت. دومی این بود که تحت اشراف حاکمیت بود لاکن از شؤون حاکمیت نیست، لاکن بنا به مصالحی تحت اشراف حاکمیت قرار دادن، مثلا بعضی شرکت بانک ها رو، بانک خصوصی الان باید تحت اشراف بانک مرکزی باشه به خاطر اینکه اختلال اقتصادی پیش نیاد، اخلال در نظام اقتصادی پیش نیاد، گفتن بانک مرکزی اینا رو همش رو تحت اشراف قرار بده، اما از شؤونات حاکمیت نیست بانک ها همشون تحت اشراف دولت باشه. سومین مورد، نه در عرف اوگلا و در قوانین اساسی کشورها از شؤونات حاکمیت حساب میشه، مثلا صنعت تولید سلاح، تولید سلاح رو به اشخاص خصوصی نمیدن مگر دولت تفویض کنه با شرایطی، اینو از شؤونات حاکمیت میدونن تولید سلاح رو، چون اگر سلاح دست مردم بیفته یا دست اشخاص خودشون خرید و فروش کنن، دیگه امنیت شهر، امنیت کشور به هم میخوره، از شؤونات حاکمیت میدونن. سه نوع ما شخص اعتباری داریم در از جنبه سیره اوگلا، شخص اعتباری که هیچ ارتباطی با حاکمیت نداره، ممکن حاکمیت مجوز به خدا بگید باید مجوز فعالیت رو من بدم، ولیکن از جنبه اوگلا هیچ ارتباطی ندار. دو، حاکمیت تحت اشراف خودش قرار داده الان، نه فقط مجوز، تحت اشراف، مثل بانک های خصوصی. سه، اصلا از شؤون حاکمیت، مثل صنایع اسلحه سازی، میگه اینها فرق می‌کنه. اون سومی که از شؤونات حاکمیته، در سیره اوگلا باید از حاکم برای فعالیت شرعاً تصدیق بشه، یعنی فعالیت شرعیش منوط به تصدیق حاکمه، اما اون دوتا نه، ممکنه از جنبه قانونی یک کشوری کسی مجوز نگیره تخلف کرده، ولی شرعاً اوگلا اینو فعالیتشو بدون تصدیقم قبول دارن. این تمام شد، من خلاصهشو گفتم چون الان به دردمون میخوره. ببینید یه فرض دیگرم این است، دلیل ما در اعتراف به شخص اعتباری شرعن، اعتراف به شخص اعتباری شرعن یعنی چه؟ یعنی امضای شخص اعتباری از طرف شرع، هم خودش امضا کنم فعالیتاشو، تصرفاتشو. دلیل ما تمسک به عمومات و اطلاقات باشه. ما بیایم بگیم با اوفو بالعقود میخواییم بگیم این شخص اعتباری معتبر شرعن، چون خرید و فروشش صدق میکنه عقد. یه شخص اعتباری نمایندهش، مدیر عاملش بیاد خرید و فروش کنه، بهش میگن عقدون، بهش میگن بیعون، پس اهل الله البی شاملشه، امضا میشه اون تصرفاتش، امضا میشه اون فعالیتهایش، از جنبه این چه از مصادیق این عموماته، از جنبه این چه از مصادیق این اطلاقاته.
خب میگه یه وقت شما این عمومات و اطلاقات رو اوگلائی معنا میکنید، میگید بیع اوگلائی، تجارت اوگلائی، عقد اوگلائی، چه مرحوم امام اینا را اینطور معنا میکرد، میگفت اوفو بالعقود معناش این نیست که هر قراردادی، قرارداد اوگلائی، اگر هر قرارداد باشه نتیجه که میگیریم اینه، تصدیق حاکم شرط نیست. دقت کنید، اگر اوفو بالعقود هر قراردادی رو شامل بشه، شخص اعتباری بیاد یک قراردادی رو امضا کنه، اوفو بالعقود شاملشه. فقط بحث تأسیسش بود چه؟ تأسیس هم گفتیم که به تصدیق حاکم ربطی نداره، چون از مقومات نیست. قبلا گفتیم فقط شخصهای اعتباری حکومتی از مقوماته، غیر حکومتی از مقومات نیست. پس اگر ما اوفو بالعقود رو این گونه معنا کنیم، به عقدها، به ای عقدن وجب یجب الوفا، وجوب وفا به ای عقدن، اون وقت دیگه تصدیق حاکم شرعا شرط نیست. اما اگر معنا کنیم، دقت کنید این آیه رو اینطور معنا کنیم، یجب الوفا به عقد اوگلائی، بگیم مراد از العقود عقود اوگلائی است، اون موقع میدونید چی میشه؟ همان اون سه تفصیلی که در توضیح دادم در سیره اوگلا و ارتکاز اوگلا اینجا میاد. در صنایع اصلح سازی اوگلا این رو از شؤون حاکمیت میدونن، پس عقد اوگلائی در صنایع اسلحه سازی مربوط به حاکمه. اگر یک مؤسسه صنایع اسلحه سازی داشته باشه حاکمیت تصدیق نکنه، این نمیشه عقد اوگلائی، قاچاق میشه، شرع مشکل داره. اما سایر عقدها عقدهای اوگلائی میشن. اگر ما عقود رو اوگلائی ندانیم، اصلا بگیم عقد ای عقده، اون موقع به تصدیق حاکم ربطی نداره. اما اگر عقود رو اوگلائی بدانیم، همون تفصیلات سگانه میاد. بله؟ مؤسسه چی؟ اسلحه ساختن؟ خب ممکنه در با همکاری با دولت ساختن دیگه، قد بدون هماهنگی نمیشه اینطور این کارا رو بکنن، حتما با هماهنگی ساختن دیگه. قد معرف الباب الاول، در باب اول ما بحث کردیم، بحث ما از شرط و راب تصدیق الحاجب. قد معرف الباب الاول ان اعتراف الدوله به شخص الاعتباری، ما نه اشتباه میکنم، الفرض الرابع، من از شرط الرابع میخونم، الفرض الرابع آخرین صفحه، دلیل الاعتراف شرعی عمومات المعاملات. فرض چهارم این است ما بیاییم بگیم دلیل اعتراف شرعی به شخص اعتباری عمومات معاملات است و مقتضا اطلاقها و مقتضا اطلاقش. این دلیل و مبتداست، عمومات خبرشه، اینم یه جمله دیگر، و مقتضا اطلاقها عدم و شرطیت تصدیق لاجه. این مقتضا اطلاقها بازم مبتدا، عدم و شرطیت تصدیق لاجم خبرش. مقتضای اطلاق این معاملات این است که تصدیق حاکم شرط نیست. در اینها نگفته احل الله البی به تصدیق لاجم، اوفو بالعقود به تصدیق لاجم، قید نزده. مقتضای اطلاق عدم شرطیت تصدیق حاکم از شرعن. و طبعا البته یه تبصره میخواییم بزنم، طبعا بناءً علی ان موضوع تلک العمومات هو العمومات الاوگلائیه، اگر موضوع این عمومات عمومات اوگلایی باشه. یعنی چه موضوع عمومات؟ الاغود. آقای من یه لحظه دقت کنید، یه وقت ما به اطلاق تمسک میکنیم، به اطلاق اوفو میگه به اوفو اطلاقش تمسک کنید، تصدیق حاکم درش نیست. یه وقت میاییم به اون موضوعات عمومات، مثلا به الاغود میگیم در الاغود مراد از عقد چیه؟ اگر نظریه مرحوم امام رو قبول کنیم مراد عقد اوگلایی است، در اونجا بله موضوع باید احراز بشه. این بحث اطلاق نیست، احراز موضوع است. بناء علی ان موضوع تلک العمومات و العمومات الاوگلایی فی فی هذه الاله یطرح التفصیل فی الفرض الثالث ها هنا. اون تفصیلی که در فرض ثالث گفتیم، اون چه تفصیلی بود؟ سه تا شخص اعتباری در نظر گرفتیم از جنبه سیره اوگلا. شخص اوگلایی که به حاکم ربطی نداره، شخص اوگلایی که تحت اشراف حاکمه، شخص اوگلایی که از شؤونات حاکمه. همون سه تا میاد اینجا، چون اون بحث اوگلاییش مطرح بود اونجا. و کل ذالک. الان یه نکته دیگری هم میزنه، میگه ببینید همه این شخص اعتباری ها رو چه بحثی کردیم، آیا شرعاً تصدیق حاکم برای فعالیتشون امضای خودشون لازمه یا نه، در صورتی بود این شخص اعتباری از امور حزبیه نباشه. مثلا یه مؤسسه تجاری زدن، یه مؤسسه خیریه زدن، اما اگر یه مؤسسه برای سرپرستی ایتام زدن، دیگه سرپرستی ایتام از امور حزبیه است. یه مؤسسه زدن برای حفظ موقوفات، مصرف موقوفات در جایشون. الان در کشور موقوفات زیادی است، در یک فردی لازمه، یک مؤسسه لازمه چه موقوفات رو چکار کنه؟ بیاد ردک و فتح کنه. از امور حزبیه است. میگه اونجا مسلمه، اذن میخواد، چون قدر متیقن امور حزبیه تصدی الحاکمه یا به اذن الحاکم دیگران متصدی شدنه. و کل ذالک علی فرض ان الشخص الاعتباری غیر متصدی للامور الحزبیه. تمام اینها بر این فرض است شخص اعتباری متصدی امور حزبیه نباشه. اما اذا تولل امور الحزبیه، خب امور اسبیه چی آقای عزیز؟ امور اسبیه یک تعریفی اینطورینی داره چه؟ اون اموریشه شارع راضی نیست به زمین بماند. البته در دایره امور اسبیه اختلاف است. بعضی ها حتی حکومت رو امور اسبیه میدونن. مثل مرحوم آقای تبریزی، شیخ جواد تبریزی، اینا میگن چه؟ حکومت هم از جمله امور اسبیه است. به همین خاطر بحث ولایت فقیه رو نه از جنبه نصوص ادله خودش، از جنبه امور اسمیه اثبات میکنه. میگه فقیه متصدی باید باشه، چون این نباید زمین بماند، من جنبه امور اسمیه حساب میکنه. بعد در هر حال امور اسمیه چما فی مؤسسه خیریه، این حتی اقلش این هست دیگه. ببینید مؤسسه خیریه ای که تورید و کفالت الایتام، میخواد کفیل بشه برای ارتا، سرپرستی بکنه ایتام رو. الذین لا کفیله، اون ایتامی که کفیل براشون نیست، سرپرست نیست. او وصیه یا لا لا وصیه لهم، وصیی برای اونا نیست. یه وقت وصیه هست دیگه از امور اسبیه شمرده نمیشه، چون شخصی هست عهده‌دار. یا مؤسستین تورید احیاء موقوفات لان متولی لها، یه مؤسسه‌ای است میخواد احیا کنه اون موقوفاتی که متولی نداره. و تنفق منافعها فی الوجوه المقرره، میخواد اون موقوفات رو در اون منافع وجوهی که در اون وقف نامه اومده اونجاها مصرف کنه. خب میگه چون امور حزبیه است، ما در امور حزبیه قدر متیقن داریم دیگه، اونجا مسلم امضاش تصدیق حاکم شرطه. فلا محال ان یتوقف نفوذ و تصرفات هذا الشخص الا تصدیق لاجم شریله. چاره ای نیست، این شخص اعتباری بخواد تصرفاتش نافذ بشه باید حاکم تصدیق کنه. چرا؟ حتی دقت کنید، ولا یکفی فی نفوذ تصرفاتی مجرد و تأسیسه، صرف این که من تأسیس کردم آقا این شرکت رو پس فعالیت میتونم بکنم، نه، تأسیس کرده ای بخوای شروع به فعالیت کنی باید از حاکم امضا بگیری. کفایت نمی کنه صرف تأسیسش برای نفوذ تصرفاتش و امضاء وجودش من قبل الاشخاص طبیعی. این اشخاص طبیعی این وجود شخص اعتباری رو امضا کردن. خب بله، در عالم اعتبار این خلق شد، در عالم اعتبار این وجود اعتباری پیدا کرد، اما بخواد فعالیت بکنه شرعا متوقف است بر اذن حاکم. لان من له اجازت و تصرف فی هذه الامور، اونی که در این امور یعنی در امور حسبی اجازه تصرف داره، قدر متیقنش هو حاکم شرعی فقط. یه مقدارم پایین اومد، دقت کنید، اول معزول من قبله، یا باید خود حاکم شرع متصدی امور اسبیه بشه یا اونی که معزون است از طرف حاکم شرع، یعنی لااقل از حاکم اذن بگیره و تصدی جری کنه. خب شما در امور اسبیه عدول المؤمنین دارید، حتی فساق من المؤمنین دارید، چون امور اسبیه تعریفی چی کرده اید خدا راضی نیست زمین بمانه. اگر یه جایی فقیه نباشه میشه عیب نداره، اون یه فرض دیگه است. الان فرض ما این است اینا موجودن، به همین خاطر سوال میپرسیم از اونها باید اذن بگیری یا نه. فرض ما حکومت است، حاکم شرعی موجوده. و ما امکان تولی ها اولا، اگر این حکام حاکم شرعی امکان داره متولی بشه، لا دلیل عندنا على امکان تولی غیرهم، ما دلیل نداریم غیرشون بیان متولی بشن. لهذه الامور به شکل مستقل، بله به اذن الحاکم میتونن، به شکل مستقل نمیتونن. این به شکل مستقل یعنی بخواد بگه به اذن میتونن. خب آقای من، اینجا یه نکته ای رو ما غفلت کردیم یا در آینده بحث خواهیم کرد یا چشم پوشی کردیم. اون ما نکته چیه؟ اصلا شخص اعتباری میتونه کفالت رو به عهده بگیره؟ ما بحث هامون رو در جلد دوم مطرح خواهیم کرد، احکام شرعی رو یکی به یکی. آیا شخص اعتباری میتونه بفروشه؟ شخص اعتباری میتونه بخره؟ شخص اعتباری میتونه صلح کنه؟ شخص اعتباری میتونه اجاره بده؟ یکی هم این است، شخص اعتباری میتونه کفیل باشه یا نه؟ ما این بحث رو با صرف نظر اون ازون بحث کفالت مطرح کردیم، یعنی انگار میتونه کفیل باشه، فقط میگیم به اذن الحاکم کفیل باشه در ایتام یا نه. اما اگر اونجا به این نتیجه رسیدیم که اصلا شخص اعتباری نمیتونه کفیل باشه، دیگه موضوع منتفی میشه، دیگه به اذن به غیر اذن دیگه مسئله ربطی نداره. میگه هذا الحکم فی حالت، این حکمی که گفتیم با اذن متولی بشه تصدی جری کنه، این حکم در حالتی سه ثبتت اهلیت الشخص الاعتباری لتولی الامور الحسبیه، ما بیاییم ثابت کنیم این شخص اعتباری تولی امور حسبیه رو متولی میتونه بشه. یه وقت میگیم نه، امور حسبیه مربوط به شخص حقیقیه نه شخص اعتباری. و الا ان ذهبنا الى ان القدر المتيقن في هذه الامور هو الشخص الاعتبار، اگر ما قائل بشویم در جلد دوم اینو بحث خواهیم کرد چه امور حسبیه فقط شخص طبیعی میخواد، شخص اعتباری نمیشه، و خلا دلیل عندنا. در جلد دوم این کتاب بررسی میکنن یکی یکی احکام رو، مثلا آیا خیار شرط در شخص اعتباری هم میشه، آیا خیار قبل در شخص اعتباری هم میشه، یکی یکی اون احکامی که در فقه برای شخص طبیعی خونده ایم برای شخص اعتباری هم بررسی میکنیم. اونجا این فصل هم هست امور حسبیه. ولا دلیل این دنالات، اگر ما به این قائل شدیم چه قدر متیقن شخص طبیعیه و قائل شدیم که دلیلی نداریم
بر جواز تولی شخص اعتباری این امور را یا امور اسبیگه را فلا یبگا موضوع لتصدیق لاجب، دیگه موضوع نمیماند چه حاکم تصدیق کند نسبت به شخص اعتباری خاص. شخص اعتباری عام یعنی دولت حاکمیت، ممکنه بیایم حاکمیت رو قبول کنیم چون حاکمه دیگه، اما شخص اعتباری خاص دیگه موضوع نمیماند، چرا؟ اصلا نمیتونن کفیل بشن. خب یه دقت کنید آقای من، دو تا بحث است. من در توضیح خارج از درس یه بحثشو گفتم، در متنم بحث دوم. یه وقت ما میگیم شخص اعتباری امور اسپیگر رو نمیتونه، یه وقت میگیم نه بحثی به امور اسپیگر نداریم، اصلا عنوان کفالت رو نمیتونه. دیگه این عام است از کفالت از ایتاما، اصلا شخص اعتباری نمیتونه کفیل باشه، چه کفیل لایتام چه کفیل مرد فرد بالغ دیگری. بحث کفالت چه در فقه خونده اید مربوط است به چی؟ مربوط است به شخص حقیقی. اینم یه اشکال بعدی است. و هناک نکتتون اخرى، اینجا یه نکته دیگری هم است. ما غز نظر عن الاشکال فی صلاحیت شخص اعتباری لتصدی لامور است، با چشموسی از اون اشکال که آیا شخص اعتباری میتونه امور اسبیه رو به عهده بگیره یا نه، با چشموسی از این نکته فهناچه مناقشتون فی مشروعیت کفالت شخص اعتباری و ولایتی، آیا اصلا شخص اعتباری میتونه ولی بشه؟ شخص اعتباری میتونه کفیل بشه؟ من یه مثال بزنم. مثلا یه نفری برای بچه های صغیرش میخواد وصی انتخاب کنه، یه وقت وصی انتخاب میکنه فرد رو، میگه عموی بچه ها وصیش، این دیگه میشه. یه وقت میگه نه عموی بچه ها نه، فلان مؤسسه وصیه این بچه ها. آیا میتونه تفویض ولایت کنه به مؤسسه یا نه؟ بحث ولایت و بحث کفالت شخص حقیقی میخواد، این غیر از امور اسبیه است. بله. فهناچه و سیاتی بحثها و المثال الذی ذکرنا حول کفالت شخص اعتباری و ولایتی، این مثال هایی که ما زدیم ها مؤسسه زده برای کفالت ایتام، این یک. مؤسسه زده برای احیای موقوفات، ولایت برای خودش ایجاد کرده برای اینکه موقوفات رو احیا کنه در مواردش مصرف کنه. این مثال ها فرضیه یا این مثال ها بنابر مبناست، مبناییه. مبنیون علی القول به مشروعیته، مبنی از ما قائل بشویم به مشروعیت کفالت و مشروعیت ولایت. پس ما در آینده دو تا بحث برای شخص اعتباری باید بحث کنیم. آیا شخص اعتباری در امور حسبیه میتونه دخالت کنه یا نمیتونه؟ به اذن کار نداریم، ما به اصل این کار. دو، آیا شخص اعتباری میتونه ولایت و کفالت داشته باشه یا نمیتونه؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.